میکنم از دستگاهایی که کمک کردن. ببینید ما برخی اوقات اطلاعات مردم رو خیلی راحت در اختیار برخی از برندهای تجاری قرار میدیم. مثلا شما روز تولدتونه، مغازه سر خیابونتون بهتون تبریک میگه. واقعا برای من جالبه کی اطلاعات من رو در اختیار اون قرار داد. حالا بانک‌ها دارن برای اون سر جاش، ولی اینجا این الان ما بعضی از دستگاه‌ها به نظرم میرسه این انحصار و عدم اتصال به سامانه‌ها برای شفافیت اطلاعات در درون کشور رو، مثل سامانه املاک و اسکان رو، به این جهت میخوان از رانت این اطلاعات استفاده کنن. ما اون روزی که خواستیم کد سنا که بر میگشت به محکومیت یه کسی که در دادگاه پرونده ای داشت، ببینید اهمیت اون رو ببینید. ممکنه من دیر برم در اون به یه نوعی صفحه‌ای که برای من اختصاصی باز شده، من ابلاغیه یه حکمی که رأی صادره یک دادگاه است به من دیر برسه و من فرصت اعتراضم از دست بره. ببین اهمیت رو ببینید. و من ناخواسته محکوم بشم، مثلا یک کسی شکایتی از من کرده، من بی اطلاع بودم. چون همه خواستن و دستگاه قضایی برای اینکه شروع کرد برسه به شفافیت، که اینجا هم تشکر میکنم از هم رؤسای سابق شهید رئیسی و همچنین آقای محسنی اجایی و همکارانشون، مخصوصا در معاونت به یه نوعی فناوری که هم قبلا آقای زارپور بود و معاونت جدیدشون که بعدن هم شد وزیر ارتباطات، ببینید خواستن برای اینکه این پرونده به شفافیت برسه این اتفاق افتاد. تقریبا همه مردم، هر کسی به یه نوعی درخواستی داره با دستگاه قضایی، رفی کد سنا رو گرفت.
این روی صحبتتون به دولت یا به دستگاه؟
نه، به همه دستگاه، هم دولت، هم الان بیمه، هم الان هر کسی که اطلاعات. ببینید این اطلاعات رو دارن به بهانه‌های مختلف نمیخوان در اختیار قرار بدن. ببینید اینی که گفته میشه مثلا ما باید مردم رو داریم سردرگم میکنیم، این بنا قرار بود اون روزی که کد پستی که بنا شد با کد ملی با هم یکی بشود، که من اگه خواستم برم در دستگاهی، من کد ملیم رو که دادم کل اطلاعات من در اختیار او دستگاه قرار بگیره، نه دوباره به من بگن یه دونه کپی کارت ملی با یه دونه کپی شناسنامه با کپی مدرک تو بردار برای من بیار.
با این سوالم کسی هم آدرس هم نواد
بگیره. الان همینه، ما الان داریم اینو میگیم، من قرار برم فرزندم رو در مدرسه ثبت نام کنم، قرار خدماتی رو از دولت بگیرم، قرار گذرنامه هم یا تعویض پلاکی صورت بگیره، قرار به یه نوعی خدماتی در حوزه یارانا بگیرم، بناست من وارد بشم به سامانه املاک و اسکان. چرا الان یه نکته دیگه، یه تصمیمی در دولت اسبق صورت گرفت، این بود که آمدن سرشماری از 5 سال به 10 سال افزایش دادن. واقعا در بسیاری از شهرها و روستا دچار مشکل شدن مردم. خب اگر بنا باش این سامانه املاک و اسکان به عنوان مبنا قرار بگیره و همه اطلاعاتی که در اختیار بقیه دستگاه ها هست بیاد به صورت برخط، ما الان دسترسی داریم به یه نوعی ثبت اسناد و ثبت احوال مردم، سرشماری به روز میشه، نه اینقدر بروکراسیه، نه اینقدر میخواد از اینه کنه، و میتونیم به صورت برخط تصمیم سازی و تصمیم گیری کنیم. ببینید این اتفاقی که توسط برخی از دستگاه ها که میخوان اطلاعات مردم رو برای رانت خودشون، برای تصمیم گیری و دیگران رو وابسته به خودشون کنن اتفاق بیفته، یعنی زحمت مردم و تصمیم گیری در فضای غیر شفاف.
آقای عمران زاده، شما نکته‌ای به سازمان ثبت داشتید؟
نکته‌ای که هست، ما دستگاه‌ها رو باید تفکیک بکنیم. دستگاه‌هایی که مخاطب قانون هستن دو دسته هستن. یه سری دستگاه‌ها باید اطلاعات در اختیار این سامانه قرار بدن. یه اطلاعاتشون هست، باید اطلاعات رو متصل بکنن و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بدن که این سامانه تکمیل بشه. یه سری دستگاه‌ها هستن که
مثل کدوم دستگاه؟
الان عرض می‌کنم. یه سری دستگاه‌ها هست مثلا همین یه سری دستگاه‌های دیگه هستن که وقتی خدمات ارائه می‌کنن، خدماتشون رو به مردم باید به منوط بکنن به ثبت نام تو این سامانه. ببینید همین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حالا روی آنتن هستم مشخصم بشه، دستگاهی هست که هر دو تا این وظیفه رو داره، یعنی هم اطلاعات باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی و این سامانه قرار بده و همین که خدماتی که تو دفاتر اسناد ارائه میشه مبتنی بر این سامانه انجام میشه. ببینیم حالا اون قسمت دومش که انجام نشد، اون قسمت اول تا جایی که بنده اطلاع دارم، اطلاعاتم به صورت کامل در اختیار این سامانه قرار داده نشده. اطلاعات فکر کنم املاک مثلا تجاری در اختیار قرار داده نشده، اداری ها در اختیار قرار داده نشده، یعنی به وزارت راه و شهرسازی تحویل ندادن. بخشی از اطلاعات باز کاربری مسکونی هم ارائه کردن. یعنی این هم ما متوجه این موضوع باشیم که یک سری از دستگاه فقط باید اطلاعات بدن، یک سری از دستگاه باید خدماتشون رو باید به منوط بکنن، بعضی از دستگاهی مثل سازمان ثبت اسناد املاک که این دوتا کار رو باید انجام بدن که این صحبتی که آقای کشاورز کردم من به نظرم مال بخش دوم
ناظر به استعلام
بله بله اون بخش اول من به نظرم خیلی مهمه، چون ببینید ما همه اطلاعات مردم اون چیزی که این سامانه نیاز داره در اختیار همه این دستگاه هست. یعنی اگر این دستگاه ها اطلاعات رو در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سامانه قرار بدن اصلا بس. لزومی نداره بنده نوعی برم تو سامانه اطلاعات ثبت بکنم. من فقط میرم اونجا نگاه میکنم، فقط استعداد و نیاز تایید بکنم یا رد بکنم. یعنی مردم عادی اصلا نیازی نیست وقت بگذارن برای خود اظهاری تا وقتی اطلاعات و داده ها دست سازمان های مختلف هست و این اگه در اختیار دوستان قرار بگیره اصلا نیازی نیست مردم هم زحمت بیوند.
خواهیم پرسید آقای عبدالله الان کدوم دستگاه این تیپی هن که باید به شما بدن و کدومشون دارن، یعنی این شکلی باید به شما اطلاعات بدن و کدوم ها دارن این کار رو الان انجام میدن و کدوم ها استعلامی هن؟
ببینید در حال حاضر ثبت اسناد همکاری خوبی رو با وزارت راه و شهرسازی داشته و در حال حاضر حدوداً 6.4 پلاک ثبتی که ارسال کردن حدوداً 4 میلیونش رو تونستیم استفاده کنیم توی سامانه ملی املاک و اسکان و طبیعتاً خب تعداد بالاتری رو میشه اطلاعات ثبتی املاک رو در اختیار قرار بدن که اداری ها هستن همونطور که فرمودن، تجاری ها هم هستن و کاربری های مختلف دیگه.
اینا باید برخط به شما ارسال بشه؟
ببینید هم برخط میشه ارسال بشه هم به صورت بالکی یا حجمی. سرویسش هم آماده است، یعنی اگر ما بخوایم اطلاعاتی رو رد و بدل کنیم از طریق سرویس یا همون برخط هم میشه انجام بشه، مشکلی از این بابتش نیست.
دستگاه‌های دیگه مثل ثبت اسناد کدوم
مثل شهرداری؟ ببینید مثلا شهرداری اطلاعات کاربری ها، ممیزی ها، عرضم به حضور شما پایان کارها رو داره که ما میتونیم ازش استفاده کنیم.
چیزی تا حالا در اختیارتون گذاشتن؟
واقعیتش چیزی که حالا یه جلسه ای که اخیراً با شهرداری ها داشتیم گفتن که این اطلاعات آماده است و قراره در اختیار قرار بگیره، ولی تا کنون که ارسال نشده، حالا باید صبر کنیم ببینیم که چه اتفاقی قرار بگیره.
اتصالی هم که با شما ندارن درسته؟ به لحاظ استعلام ارائه خدمات شهرداری؟
نه استعلامی از دفاتر خدمات شهرداری انجام نمیشه.
آقای کشاورز در خصوص اون نکته اولی که حالا هم آقای عمرانزاده اشاره کردن هم آقای عبداللهی در خصوص ارائه اطلاعات شما چی کار میکنی که این برخط باشه یا کامل باشه؟
بله بله، اما نکته دوم در خصوص ارائه سرویس های مورد نیاز وزارت راه شهرسازی، همچنان که اشاره فرمودن طی دو مرحله این اطلاعات خدمت عزیزان داده شده، قریب 6,400,000 در واقع رکورد تحویل دوستان شده. منتها بحث
این 6,400,000 از چه تعداد از اطلاعات شما، چند درصد اطلاعات شماست که باید تحویل میدادین؟
ببینید از سال 95 به بعد، بله ببینید از سال 95 به بعد، ما سال 95 به بعد اسناد مالکیتی که صادر شده هم دارای کد ملی است و هم اطلاعات کامل در واقع مالک سایر اطلاعاتش. بنابر این با دادن شماره ملی از سال 95 به بعد 6,400,000 رکورد مالکیت و تقدیم دوستان شده و از اون آخرین تحویلی که صورت گرفته به بعد رو هم در خدمت دوستان هستیم، میتونیم تقدیمشون بکنیم.
که این کارو میکنیم
در خصوص اون بحث املاکی که
یه نکته هم آقای یوسفی اضافه میکنم،
دوستان در واقع میتونیم از فردا، بله از فردا در واقع خدمت دوستان هستیم، با معاونت فناوری هماهنگ میکنیم که هرچه سریعتر تحویل بشه. اما در خصوص اون بحث تجاری و اداری اگه داده نشده، ببینید اسناد در گذشته که صادر میشد ضرورتی به قید کاربری نبود. اسنادی که صادر میشد سند مالکیت صادر میشد به صورت یک قطعه زمین، به صورت یک باب ساختمان. اداری رو هم در واقع تفکیک نمی کردیم و ساختمان رو. حالا الان چون ضرورت شده داریم اینا رو اصلاح میکنیم. بنابراین این بخش هم که به محضی که تکمیل بشه و اون تعدادی هم که الان تکمیل شده اداری و تجاری رو آمادگی تحویل داریم. مون تا بایست اینا رو دستبندی اول تو سیستم تو سامانه انجام بدیم، بعد بتونیم خدمت عزیزان تحویل بدیم.
تا کی این دستبندی رو انجام میدیم؟
ببینید داریم اینا رو به تدریج، چون تقریبا نزدیک 34 میلیون ملک ثبت شده ای که در کشور داریم، قریب 23 میلیونش اسناد در واقع حدنگار هستند. من تا اسناد حدنگار از سال 88 تا 95 هر اونچه که صادر شده، اینها چون اون موقع این الزاماتی که الان داریم راجع به صحبت میکنیم اصلا مطرح نبوده و خواسته نشده، مثل همین کد ملی ها، مثل کد پستی ها، کاربری ها، ولی از سال 95 عرض کردم که این ضرورت ها دیده شد و اضافه شد بر اون مشخصات سند، داشتیم تحویل دادیم. اون باقیه بین 88 تا 95 رو هم داریم استخراج میکنیم، من تا شرکتی است که تا اطلاعاتش استخراج بکنه و آماده بشه باز اون رو هم
حدودا یه زمان میفرمایید لطفاً دستان. یه زمان میفرمایید لطفاً برای اینکه این بازه زمانی که حالا هر چقدر حدودی باشه
دقیقش الان نمیتونم بگم چون پیش حدودیش رو بگیم این سال پرسیده بشه همکاران فناوری مشورت بکنم بعد خدمتتون جواب بدم.
آقای یوسفی یه نکته‌ای دارن در خصوص
این آمار. من اگه شما تشکر میکنم، ولی ببین همین نکته‌ای که شما گفتید، ببینید یکی از مواهب این سامانه ها که حالا اقدامات خوبی هم تو قوه قضاییه شروع شد که انشالله با این قانون الزام به ثبت رسمی که حدود بیش از یک دهه تصویب اون طول کشید، خب این الان یکی از اقدامات خوبیه که کمک میکنم تعیین تکلیف بشه اسناد عادی، هم از اون ور به یه نوعی جلوی زمینخواری ها یا فروش متعدد املاک مردم توسط سودجوها که برخی اوقات هم شاهدیم اتفاقای میفته، همه اینا در بستر اطلاعات به صورت روش سنتیه دیگه، شما میدونید بخشش به خاطر اینه که دفاتر سنتی هستن، اسناد هم سنتی، یعنی یکی از اتفاقایی که در طرح همون کاداس یا حدنگار که باید میافتاد، باید میرسید به سند تکبر که همه اطلاعات بارگذاری میشد که جلوی این تخلفات پرونده های کسی رو شاکی و تغییر کاربری ها، زمین خاری های اراضی ملی گرفته بشه. ولی یکی از نگرانی هم همینه که شما فرمودید اگر قرار به همین روش سنتی بازم پیش بریم، کارهای خوبی من میدونم در قوه قضاییه و سازمان ثبت که انجام تشکر میکنم شروع شد، ولی اگر قرار به همین روش ادامه پیدا کنه و خیلی با کندی، به جای اینکه باید بالاخره ما یه عقب افتادگی در دههای گذشته داشتیم، اگر یه اطلاعات سریعتر بارگذاری نشه و از اون ور دسترسی برخط هم به هم اطلاعاتی که شما باید بدید هم خدماتی که شما میخواید به مردم ارائه بدید اتفاق نیفته، همین اتفاقا پرونده های کثیر و شاکی، فروش یک واحد به چندین نفر و اتفاقایی که داره در کشور میفته، اینها یه راه بیشتر نداره شفافیت در بارگذاری اطلاعات و همچنین به یه نوعی حرکت به سمت اینی که از سند عادی فاصله بگیریم. این رو هم باید بگیم، اینا نیست که میخوایم برای مردم مشکل به وجود بیاریم، میخوایم مردم که بیش از اکثر مردم آدمای شریفی هستند، جلوی اون متخلفین رو بگیریم، جلوی اونو بگیریم که الان مثلا فرض کنید این حدود 2 میلیون که ما فردی رو داریم یا نهادی رو داریم بیش از 2500 واحد داره و اینا رو نمیاره در خدمات رسانی به مردم، بتونیم با مالیات، حالا بانک ها اسامشون رفته خود دیگه، حالا گفتن نیست دوباره این نشه، ما
هنوز هم هست این اتفاق، یعنی آمارایی که دارید میگید به روز هنوز هم اینا خالی مونده،
این از 570 هزار نفر تا اینجا هم از امور مالیاتی میخوایم که و وزارت راه و شهرسازی برخی از این اقدامات کند شد با جابجایی دولت، یعنی همونطور که مثل تحصیل صدور مجوزهای کسب و کار که باید اون جلسش برگزار بشه، اینها نکاتیه که به نظرم میرسه شفافیتیه که کمک میکنه هم جلوی سوء استفاده گرفته بشه، هم ما خدمات رسانیمون به مردم در یک فضای شفاف و از اون ور دستگاه این رو بدونن. البته مجلس این رو به عنوان فعلا توصیه در نظر نمیگیره،
این توصیهتون نگه دارین، من اصلا جنبندی ها کشاورز
افرارت نظارتی هم مجلس استفاده میکنه، ببینید این اطلاعات و برخط بودنشون اطلاعات مردم گروگان دستگاهان نیست که اونها رو در اختیار خدمات رسانی به مردم قرار ندن.
آقای کشاورز خیلی کوتاه جمع‌بندی میکنید پس لطفا.
بله ببینید اگر اطلاعاتی وجود داره در دادنش مشکل داریم، این رو حمله بر به قول مقاومت نباید بذاریم. ببین دوستان عزیز، کلی صحبت میکنن. ما بله از 1311 داریم سند صادر میکنیم تا سال 1395 اطلاعات این گونه املاک بخش عمدهش که اصلا اسناد دفترچه‌ای بوده، اصلا الکترونیکی نبوده که بتونیم الان به صورتی که دوستان میخوان در واقع بهشون تحویل بدیم.
متشکرم از شما
که از سال 88 به این ورم انجام شده، عرض کردم اشکالاتشو، ولی این رو داریم برطرف میکنیم، داده آمایامون رو داریم تکمیل میکنیم ما هم که بتونیم این اطلاعات رو هم برای خودمون هم برای دستگاهی که طبق قانون مکلف به ارائه خدمت بهشون هستیم تقدیم بکنیم.
متشکرم از شما کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در این گفتگو همراه ما بودن. ارتباطمون با آقای کیانخا برقرار، دبیر پیشین کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک. آقای کیانخا تا همین یک دو هفته پیش دبیر کارگروه بودن، خیلی مطلع هستن از اتفاقاتی که افتاده. آقای کیانخا، یه نکته‌ای که وجود داره، همه دستگاه منوط می‌کنن به اینکه اگر بخوام متصل بشم باید تعامل پذیری این دستورش رو صادر بکنه. به چه شکله؟ چون الان صحبت کردیم گفتن که در قانون خیلی شاید بعضی جا اصلا هم به همچین رویه احتیاج نباشه. شما بفرمایید که در چه وضعیتی هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که در جلسه 21 و 22 کارگروه یعنی سال 99 مصوباتی برای این موضوع داشته کارگروه و از 3 سال پیش 4 سال پیش بعد دستگاه عمل می‌کردن و متصل می‌شدن. به نظر من مسئله کلیدی اتصال بودجه بحث تعامل پذیریه، یعنی اینکه حتما ببینا کنید ما 1405 سرشماری سبکی مبنا رو داریم. سرشماری سبکی مبنا لازمش رسیدن به یک داده با کیفیت در سمت سامانه املاک و اسکانه. برای اینکه ما بتونیم به یه داده با کیفیت برسیم حتما باید بتونیم بودجه رو متصل کنیم به جریان تعامل پذیری و کیفیت ارتقای کیفیت داده های پایگاه های مرتبط.
اگر این بودجه رو متصل کنیم یعنی باید دقیقاً چیکار بکنیم؟
ما بتونیم هم به اون هدف 1405 مون که سرشماری ثبتی مبنا هست برسیم، همین که داده ها به یک کیفیت قابل قبولی میرسن که ما بتونیم برنامه‌ریزی های کشور و آماری سرزمینی رو این داده ها انجام بدیم.
این که میگی بودجه رو بس بکنیم به تعامل پذیری، یعنی دقیقاً چه اتفاقی بیفته؟
ببین نها کنید، الان تعامل پذیری یک سری مصوباتی داره، دستگاه هم یک سری برنامه هایی تو حوزه فناوری اطلاعاتشون و توسعه زیرساختاشون دارن. لازمه این که این همراستا بشه. بالاخره دستگاه های شاید یک مشکلاتی دارن برای اینکه کیفیت و حد قابل قبولی برسونن، باید مصوبات اتصال پیدا کنه به تخصیص بودجه. اگر این اتفاق بیفته ما با یک سرعت قابل قبولی به نظرم در بودجه 1400
اگر کار رو انجام ندادن بهشون مثلا بودجه تعلق نگیره، درسته؟
در راستای اهداف ارتقای کیفیت پایگاه ها باید بودجه تخصیص داده بشه و محور به نظر من سرشماری 1405 سبتی مبنا باید بشه. اگر این اتفاق بیفته، چون پایه سرشماری سبتی مبنا که بر اساس قانون 1405 باید سبتی مبنا باشه، یعنی مبتنی بر پایگاه داده های کشور باید سرشماری انجام بشه، پایش ارتقای کیفیت همین پایگاه ثبتی مبنا، پایگاه املاک و اسکان، پایگاه عدنگاری و کاداستر و پایگاه محل اقامت، این پایگاه باید به سطح قابل قبولی برسن. تخصیص بودجه رو به نظرم حتما ما باید متصل کنیم به مصوبات کارگروه تعامل پذیری.
خیلی متشکرم از شما آقای کیانخا، دبیر پیشین کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک. آقای عبداللهی، شما هم لطفا جمع بندی می‌فرمایید.
بله، ما الان در حال حاضر آمادگی داریم که کلیه دستگاه ها به سرویس ارائه شده تو مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل بشن، یعنی زیر ساختاش کاملا فراهمه. این آمادگی رو اعلام میکنیم و بابت این که دیتا ها تکمیل و تکمیل تر بشن و سرعتش افزایش پیدا کنه، نیازمنده که ضمانت اجرایی ارائه خدمات دستگاه ها حتما متصل به این سامانه بشه و هر چه سریعتر دستگاه ها متصل بشن، ما کلاس چک انجام بدیم و اقامتگاه های از تقاطع انجام بدیم و اقامتگاه های اصلی افراد رو بروز کنیم و هدفمون هم همینه. هدفمون دقیقا اینه که فردی که میره یه خدمتی از یه دستگاهی میگیره، به جای اینکه یه فرمی یک ساعت وقت بذاره پر کنه، با یه کد ملی با یه کد پستی خدمتش رو ارائه بهش خدمت ارائه بشه و به راحتی بتونه اون خدمت رو دریافت کنه. و
یه نکته که گفته شد در خصوص خانه‌های خالی که داریم صحبت می‌کنیم، چون آقای یوسفی هم بحث بانک‌ها رو مطرح کردن، یه ارتباطی هم باید بین شما و این سامانه سادا برقرار می‌شد. به هر حال هدف اصلی و غایی اینه که ما بتونیم یه کنترل سیاست‌گونه‌ای روی بحث احتکار زمین و اینها هم داشته باشیم دیگه. ما تو هر جلسه مثلا داریم که مثلا یه بانکی چند هزار تا خونه خالی داره، یه فردی چند هزار تا خونه خالی داره. اینو بفهمید که حالا تو حوزه حقوقی‌ها این ارتباط با سادا هم خوب برقرار هست.
ببین الان در حال حاضر به سرویس سادا ما متصل نیستیم، به سامانه سادا، ولی نکته‌ای که وجود داره حقوقی ها یه بخشی توی سامانه املاک و اسکان بهشون اختصاص داده شده. با سرویسی که از ثبت اسناد داریم دریافت میکنیم، هویت شخص حقوقی احراز میشه و خود شخص حقوقی با توجه به اطلاعاتی که از دستگاه مختلف گرفته شده، مالکیت هاش در سامانه املاک و اسکان وجود داره و میتونن این مالکیت ها رو خود اظهاری کنن و تایید و تکمیل و تصحیح انجام بدن.
این ارتباط اگه برقرار بشه چه کمکی به شما میکنه؟ چون باید این ارتباط برقرار باشه دیگه قاعدتا.
ببین قطعا هر اطلاعاتی که بتونه برای تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان کمک کنه ما استقبال میکنیم، ولی خب در حال حاضر این اتفاق نیفتاده. قطعا باید دنبال کنیم که این اطلاعات هم دریافت شه و در سامانه املاک و اسکان قرار بگیره.
خیلی متشکرم از شما آقای عبداللهی، مدیر سامانه ملی املاک و اسکان، که در گفتگو همراه ما بودید. آقای یوسفی، جمع‌بندی شما رو داشته باشیم یک دقیقه لطفا.
من تشکر میکنم از شما. میخوام برسیم به راهکار اجرایی که با چه اتفاقی بیفته. پس مشخص شد قانون داریم، ضرورت اتصال به این سامانه ها برای اینکه ما با دید باز تصمیم گیری کنیم در حوزه املاک و اسکان، که البته نباید این فقط متاسفانه نوع اطلاع رسانی ما جوری بود که هر کسی بره ثبت بکنه از اون موقع مالیات بگیریم. این به نظرم
ما اینجوری نبود، البته ما
نه، منظورم رسانه ملی نیست، میخوام بگم نوع برداشتی که از سامانه املاک و اسکان اتفاق افتاد این بود که میخوان مالیات از خانه‌های خالی فقط گرفته بشه. این اقل کاری بود که اتفاقا هم برای ما قانونگذار این خیلی موضوعیت نداشت. برای ما این بود که ما منابع کشور رو درست هزینه کنیم و بتونیم اطلاعات برخط رو داشته باشیم و کمک کنیم به اون جامعه هدف. نکته ای که الان به نظرم میرسه، اول هم خود دولته. خود دولت الان سامانه سادا، سامانه ستاد، اینها همه اطلاعاتی هم که در اختیار یه وزارت، وزارت اقتصاد، اینا رو باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میداد و قطعا ما مطالبه میکنیم، همونطور که داریم کمک میکنیم به وزارت راه و شهرسازی که بقیه دستگاه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی بیان اطلاعاتشون در اختیار اون قرار بدن. خب نمیشه وزارت اقتصاد که دو تا وزیرن در هیئت دولت نشستن دسترسی برخط به سامانه سادا نده. این نکته که اتفاق میفته و قطعا باید یک زمان بندی اجرا، اول برای اطلاعاتی که در اختیار خود وزرا و وزارت خونه هایی که در یک دولت هستن به صورت برخط در اختیار قرار بگیر، بعد بقیه نهادها و این رو بدونن. مجلس مصر از دستگاه هایی که کمک کردن تشکر میکنیم، ولی اگه بنا باشه از ابزار نظارتیمون استفاده میکنیم.
آقای عمران‌زاده،
ببینید اگه بخوایم به راهکار برسیم، یعنی بگیم الان چیکار باید بکنیم که این سامانه بالاخره، بله بله، ببینید 99% مردم که خانه‌های خالی ندارن، این خانه‌های خالی عموما دست بنگاه‌های بزرگ و بانک‌ها و جاهای متعددی هست که لازمش هست که این سامانه باید کامل بشه. سامانه برای اینکه کامل بشه، ببین الان کلا 150 هزار تا واحد مسکونی معرفی شده برای واحد خالی برای مالیات، که نسبت به اون برآورد 2 میلیونی که ما داریم عدد بسیار پایانی. من میگم دو تا کار باید اتفاق بیفته، یکی شورای عالی مسکن، خود رئیس جمهور، به نظر من رئیس جمهور محترم باید وارد بشن، یکم دستگاه نظارتی که به نظرم تا الان هم خود سازمان بازرسی کشور باید ورود پیدا کرد که ورود پیدا نکرده متاسفانه. و
خیلی متشکرم از همه بیننده ها، شنونده ها، مهمانان برنامه که در این گفتگو ما رو همراهی کردید. کماکان پیگیر این موضوع خواهیم بود.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوی و با لهجه بارانی در کوچه های آسمان از دیروز، امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اساسی که در عرایض من بوده، امروز هم همون نکته رو میخوام روش تکیه کنم، اینه که نظام تصمیم گیری اجرایی کشور باید به بخش خصوصی کمک کنه. این الزامه، باید کمک کنه. مهمترین کمک هم این است که موانع را از سر راهشون برداره. من متاسفانه مشاهده میکنم در یک جاهایی دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های نظارتی نقش سرعتگیر رو ایفا میکنن، یعنی شرکت رو به جای اینکه کمک کنن به پیشرفت و توسعه اون، موانعی ایجاد میکنن که این در واقع مانع پیشرفت اون میشه. یه مسئله، همین مسئله وارداتی که حالا چند نفر از آقایون مسئله واردات رو گفتن، این حرفیست که من بارها تکرار کردم. انسان شرمنده میشه که یکی از آقایون گفتن رقم مالی واردات کارخانه حدود 30 چند درصد، حدود 40 درصد بیشتر از رقم واردات تولید اون کارخانه است. یعنی رقیب برای کارگر ایرانی، برای کارخانه ایرانی، برای سرمایه گذار ایرانی. انسان خجالت میکشه واقعا. چرا؟
امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. ادیب، نماد قدمت و خدمت.
میخوای پول تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
ماشین لباسشویی تو رو میره؟
آره رو میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بعدش باد شهید رو کلن
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجرم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند، با کامبر لذت خوردن همراه با سلامت.